بسم الله الرحمن الرحیم. در قضایت چیزی میخواستم راجع به بحث دیروز که قدری ناقص بحث شد راجع به قضایه شرطی عرض کنم. قضیه شرطیه، اگر دو تا قضیه شرطیه بود، یکیش حکمی را روی چیزی اثبات کرده بود با نحو شرط، ان جاء زیدون فاکرمه، یه دلیل دیگه هم گفته بود که اگر چه کار کرد زید تو احترام کن. این دوتا رو جمع ما بین این را ما چجور جمع بکنیم بنابراین که قائل به مفهوم هم بشیم در اینا؟ یک جور جمعش عبارت از این است که منطوقها رو تقیید کنیم، بگیم اگر زید بیاد و اون کار دیگه هم انجام بده وجوب اکرام هست. این یه نحوه. یه نحوه دیگه هست که در تعبیر بعضی از کتب این است که مفهوم را ما تقیید کنیم. اینی که میخواد بگه ان جاء زیدون فاکرمه، که مفهومش عبارت از این است که اگر نیاد وجوب اکرام نداره، ما تقیید بکنیم و بگیم بر این که اینی که میگه اگر نیاد وجوب اکرام نداره قید بزنیم، بگیم که اگر اون کار را انجام نداده باشه، که اگر اون کار را انجام داد وجوب اکرام اونم داره. اون یکی دلیلم همینجور مفهومش تقیید بشه که در نتیجه احد الامرین کفایت بکنه برای وجوب اکرام. تقیید مفهوم. تقیید مفهوم البته اشکالی داره و گفتن مفهوم چون یه چیز مستقلی نیست، جزء لوازم کلامه، مادامی که در منطوق تصرفی نشه نمیشه لازم را از ملزوم گرفت. پس هر کاری ما باید بکنیم باید در منطوق اون کار را انجام بدیم. دست به مفهوم نمیشه زد، اطلاق و تقلید این حرفا درست نیست در من مفهوم. منتها به شکل دیگری میشه انجام داد که نتیجتاً نتیجه تقلید من مفهوم گرفته میشه. تقلید مفهوم نیست، ولی اون نتیجه اگر معقول بود تقلید مفهوم، با یک تصرفی در منطوق همون نتیجه گرفته میشه. مرحوم آقای داماد می‌فرمود بر این که ادوات شرط وضع شده برای تعلیق، معلق کردن تالی رو روی مقدم، و نتیجه این تعلیق انتفاع اندل انتفاعه. این هست ثبوت اندل ثبوت و انتفاع اندل انتفاع. ولی ادوات شرط تعیین نمیکنه معلق و علیه ما مازا، اونو تعیین نمیکنه. منتها سکوت اقتضا میکنه همونی که ذکر شده همون معلق و علیه باشه، و در نتیجه انتفاع اندل انتفاع وقتی که اون مذکور موجود نشد، اون تالی انتفاع اندل انتفاع پیدا میکنه، ولی دلالتش دلالت سکوتیه. ان جاء زیدون فاکرمه، وجوب اکرام را معلق کرده. بر چی معلق کرده؟ بر مجیء. آیا معلق علیه تنها مجیء چیز دیگه ای نیست؟ از سکوت استفاده میشه، معلق علیه تنها مجیء. حالا اگر دلیل دیگری پیدا شد، یه چیز دیگری هم یه همچین قضیه شرطیه برای او ذکر کرد غیر مجی، خب اگر فلان تا تعلیم قرآنی هم بکی کرد، اونم باز شما احترام کن. از اینجا استفاده میشه که ما از ظهور انحصار معلق علی به مجی ما رفیعت میکنیم، میگیم معلق علی احد الامرینه، که میشه این مثلا این جا اکر او علم القرآن مثلا فاکرمه، این میشه. در نتیجه احد الامرین کفایت میکنه برای وجوب اکرام، برای ثبوت تالی. این جور تصرف میشه کرد. اما تصرفی که مفهوم را ما بیاییم تقیید کنیم، و در اینجا مفهوم تقیید نشده، مفهوم عبارت از این احد الامر نگر نشد، او تالی نیست، هیچ تقیید هم نشده، منتها احد الامر این نتیجه عبارت از این است که هر کدومی که از اینا تنها تنها برای ثبوت تالی کافیه. خب یکی از این دو نه برای جمع ما بین اینا هست. من خودم به نظرم قسم ثالثی هست که این جمع ممکن منافات هم نداشته باشه با فرمایش آقایون، او این است که ما ظهور لفظ را در انحصار از بین ببریم، بگیم این ادبات شرط که اینجا آمده ثبوت در ثبوت را میخواد بگه، نه اینکه تعلیق و حصر تالی بر مقدم را بخواد بگه. حصر اصلا درش نیست، ثبوت در ثبوته. فرضاً شما بگید ظاهر ادوات این عبارت از مفادش هم عقد سلبیست هم عقد اثباتیست، تعلیقه که بل مطابقه یکیش اثبات میشه بل التزام یکیش، ولی ظاهر اینه، نسکه نیست. قرار شد از این ظاهر رفیت بکنیم. رفیت کردن یکی این است که تقیید منطوق را تقیید کنیم و بگیم این جا ازیدون و علم القرآن، مثلا این علم القرآن و جا ازید مثلا، این دوتا. یه جورش این است که معلق علیه را احد الامرین بگیریم، از رفیت از اون ظهور سکوتی بکنیم بگیم احد الامرین. یه شق ثالث این است بگیم این فقط ثبوت این در ثبوت را میخواد بگه، نه حصر. به نظر ما در این چیزها این احتمال سوم اقواس از هر دو احتمال ها که ما چی؟ چیو؟ بله بله بله، ما معلومه معلومه معلومه، این که درش نمیخوام بگم. نه، منافات مقصود ما اینه که شاید این آقایون در جایی که مسلمه که جنبه حصر مراده که این نشه تصرف کرد بخوان بگن، اما شق ثالثی اگر قابل تصویر باشه شاید اینام نخوان بگن این را، نه اینکه در مقابل این تصور. باید یکی از این دو کار را انجام بدیم، اونجا میخوان اینجور بگن. بله این مفهوم نداشتن این درسته. ما عقیدمون اینه که در این جاهایی که نصوصیت نداره احتمال اقوا نداشتن مفهومه. البته اون مفهومی که در مقابل سالبه کلی فل جمله در مقابل موجب کلی فل جمله مفهوم منافات نداره، اون رو قائلیم، اما منحصر باشه به این یکی دوتا، ازا بلتفت و زه، بعدم دیدیم ازا نمتفت و زه هم هست. اینجوری که ما میخواییم بگیم، میگیم اگر فرضاً ابتداعا ظاهر این بود که تنها موجب وضوع بوله، بعد آمدیم دیدیم نمره هم ذکر کرده، اقوا در اینجا عبارت از این است که در این ادوات ثبوت در ثبوت رو میخواد بگه که منافات نداشته باشه یه دلیل دیگه یه هم سادسی رو هم بخواد بگه، اونم موجب وضوعه که با اون منافات نداشته باشه. البته استفاده این که اصلا دیگه هیچ چی نمیخواد برای وجوب وضوع، هیچ شرط قیدی نمیخواد، اینه اینه ما نفی میکنیم، ولی ممکنه ثالثی باشه، رابعی باشه، خامسی باشه، عاشری باشه، این که همه اینا این اثر را داشته باشن، اینه ما میتونیم. این نظر ما عبارت از اینه. حالا این که آقای خمینی ایشون جمع اطلاق و تقییدی کرده بودن بین دسته اول و دوم با دسته سوم، ما عرض می کردیم که چرا اطلاق تقلیدی شما جمع می کنید؟ اطلاق تقلیدی اگر مجموع الامرین را بخواییم بگیم که با قسم رابع جمع بکنیم اطلاق تقلیده، ولی اما اگر بخواییم نتیجه احد الامرین بخواییم بگیریم که با اون قسم سابق ثالث بخواییم مطابقه بکنیم، این رو شما چرا اطلاق و تقیید آمده ذکر کردید؟ اون سبک مرحوم آقای دامادی که ایشون میخواستن بفرماین احد الامرین کافی است، اون اطلاق و تقیید نیست، اون یکی معلق علیه را وسیع قرار دادنه، احد الامرین قرار دادنه، توسعه معلق علیه، نه اطلاق و تقیید. اطلاق و تقیید عبارت از این است که مجموع الامرین رو معتبر بدانیم. ما اینو دیروز عرضید، ایراد ما به ایشون این بود، ولی بعد من مراجعه کردم یه چیزی رو ما غفلت کرده بودیم، او این است که ایشون منطوق را دارن تقیید میکنن به خود تقیید منطوق و نتیجش عبارت از احد الامرینه. اینجوری که هست، ما روی حساب مفهوم و استفاده از مفهوم از اینا میخواستیم چیز کنیم، ولی ایشون چون روایاتی که هست منطوق را تقیید میکنن و نتیجش احد الامرین در میاد، چون عبارت اینه: و الغلام لا یجوز امره فی الشراء و البیع و لا یخرج عن الیوت حتی یبلغ 15 سنه او یحتلم او یشعر او ینبت قبل ذلک. ایشون میخوان بفرماین اینجوری: لا یجوز امره فی الشراء و البیع الغلام، بگه انلم یرشد، یرشد اگر رشید نباشه، تقییدی برای همین منطوق شده، نتیجه میشه احد الامرین کافیست. در روایت اسبق ابن نبات بعد انهو قضا ان یهجر علی الغلام المفسد حتی یعقل، بگیم این لم یبلغ، یبلغ الغلام. این منطوق ها ایشون خواسته تقیید بکنه، نتیجه شهد الامرین در میاد. ما رو حساب مفهوم بود، میگفتیم مفهوم قابل تقیید نیست، باید تصرف در منطوق بشه، اون وقت منطوق احد الامرین در میاد، این غیر از تقییده. ولی اینجا تصرف در خود منطوق به نحو تقیید، یعنی این لم یکن مثلا اون یکی، تقیید خود منطوق، منطوق جمع میشه ما بین اینا. خب البته ما خود ما عقیدمون این است که این تقیید ها عرض کردم که قول صحیح شبارت از این است که اینا بیشتر از شرطیت استفاده نمیشه، شرطیت استفاده میشه، در سببیت نیست و با مجموع الامرین هیچ منافات نداره، با مجموع الامرین منافات نداره مفادش، ولی اون احد الامرین هم معنا کردیم که اونا منافات نداشت با مجموع الامرین، با اون بیان که دیروز گذشت که گفتیم اونی که تعبیر کرده الیتیمه ازا وقتی که علمت انها لا تفسد ولا تزیق بده، متعارفش عبارت از همون یتیمه است که عاقلم هست، کمتر دختری قبل از 9 سال بخواد یه همچین واجده این شرایط باشه، اون هم به متعارف میشه. اون بعدیش هم مسئله اماریتی برای مطلب بود، اگر خود زوجیت به ما هوه، ما نگیم که خود زوجیت منشأ میشه که ولایت منتقل میشه به زوج، اگر این را نگیم میگیم امارت برای، چون متعارف ازدواج ها کمتر ازدواج است که بدون چیز ازدواج بکنن، بدون رشد ازدواج بکنن، نوعاً رشدی داره براش که مالش بدن به دستش. خب جمع ما بین این روایات همین است که ما بگیم مجموع امرین معتبره. بعد روایات دیگری که راجع به حد حجر درش تعیین نشده، ایشون بحثایی هم روی اون میکنن. یه حدیث رفع قلم اینام توی اونا آمده. یه چیزی که من بعدن برخورد کردم این که عمد و سبی خطا باید خطا منشأ اثر باشه و این منحصر میشه به باب جنایات امثال اینا که آقای حکیم دارن و آقای خویی هم دارن، منتها با یه زیادتی. این مطلب مال مرحوم آخونده که ایشون دارن این مطلب که انحصار با اون تقریب منحصر کردن به باب جنایت. اون اشکالی هم که ما می کردیم که شما تنزیلی که عمد السبی به منزل خطا، شما چرا میگید حتما باید یه اثر مثبت داشته باشه؟ حکم شرعی هم از حکم سلبی و هم حکم اثباتی است. اینم مرحوم آقای خمینی دارن، من ندیده بودم. منتها ایشون یه تعبیری دارن که من با اون تعبیر تفاوت داره با اون که ما عرض میکنیم. ما میگفتیم منزل علیه میخواد بطلان باشه، عدم الانعقاد باشه، یا منزل علیه عبارت از یه حکم اثباتی باشه، فرق نداره. ایشون تعبیر میکنن اثر مال منزل باشه یا منزل علیه باشه یا مال هر دو باشه. نه، ما میگیم تنزیل به لحاظ این که اونی که مربوطه به منزل علیه میخواد اثبات کنه روی منزل، سلبش داروی روی این اثبات کنه، اثباتش هم روی این اثبات کنه. اینه منزل که اثر داشته باشه نداشته باشه رفتی به اون نداره. رفت تنزیل معناش این است که از منزل یه کاری روی منزل و علیه روی منزل میخواد بیاره. تو ایشون تعبیرشون اینه. این تعبیر و یه تعبیری هم ایشون دارن که این نم به نظر ما محل مناقشه است. ایشون میفرمان ظاهر تنزیل عبارت از این تنزیلا عبارت از سلبه. بعد میفرما اگر ما از این ظهور رفعیت بکنیم، ما میگیم اما سلب و ایجابه. من عرض میکنم این عبارت شاید باید یه توجیهی از این عبارت کرد. او این است که قطعا در اینجا ایجاب نمیشه ازش خارج کرد، برای اینکه عمد السبی خطا اون تحمله العاقله، تحمله العاقله رو دنبالش آورده، نمیشه این رو خارج کرد. اگر ما بگیم چون ظاهرش این است که برای خاطر همین چون عمد السبی خطا هست تحمله العاقله یا حاملش عاقله است و بگیم منحصر این است که به عقد سلبی قضیه ناظره، نه، این انحصار در این روایات یقیناً مراد انحصاری نیست. همین معنایی که به نظر ما خود لغت مال اعمه، همینجور که ایشون هم میفرماین اگر نگیم انحصار از اون رفعیت بکنیم، ما میگیم مال اعمه. نه، ما اعم میگیم، اینجا هم نداره، جای دیگه هم اگر گفته باشه خطا اگر اثری داشته باشه، یه جا اثر اثباتی داشته باشه، یه جا اثر نفی داشته باشه، این معناش عبارت از این است که همون حکم خطا رو داره. خطا هر جور هست، اینم همون جوره. فرض کنید مثلا عمد و سبی و خطایش واحد، در یه جا خطا و عمد هر دو حکم واحد دارن، اینجا استفاده یعنی هم دو حکم اثباتی واحد را دارن، این استفاده میشه که این اینجا هم همون رو داره. حالا آقای اون مطلبی رو که ما دیروز عرض میکردیم که کلمه خطا ظاهرن در این روایات همه به یه معنا استعمال شده و چون اکثر این عبارت ها تحمل العاقله دنبالش هست و مراد خطاب المنل خرسه، بعیده که مراد از این خطا در اون یه دونه روایت استثنائی اون بالمعنى العام اراده شده باشه. این تعبیرم همش هست، عمد السبی خطا یا واحد یا چجور. این رو عرض میکردیم. این ما یه بحثی یه وقتی داشتیم، یه تذکری داده شد، من یادم رفته بود این مطلبو، که ما به نظر ما آمده بود که نه، در مصطلح روایات خطاب معنا لخص نداریم، خطا همون در مقابل عمده. این اصطلاح فقهاست که خطا رو احیانا گاهی به معنای عام استعمال میکنن، در بحث جنایات به معنای خاص استعمال میکنن در مقابل شبه عمد. این مصطلح فقهاست و ما یه نظریه ابوالصلاح حلبی داشته در مسئله شبه عمد، که بگیم در مسئله شبه عمدم تحمله العاقله، حتی در شبه عمد منحصر نیست به عمد محض، در شبه عمدم تحمله العاقله. منتها تفاوت ما بین خطاء محض و شبه عمد عبارت از اینه، در خطاء محض اشتغال ذمه‌ای شخص خاطی نداره، در شبه عمد اشتغال ذمه شخص خاطی داره، منتها وظیفه عاقله این است که ذمه او رو فارغ کنه. اگر در نتیجه اگر ذمه او را این اعمال وظیفه نکرد و ذمه خودش را فارغ نکرد، او باید بده، باید در شبه عمد خود خاطی باید بده. و الا در این جهتی که تحمله العاقله مشترکه ما بین هر دو، در یکی از اینا اصلا ذمه او اشتغال نداره مستقیم روی این میاد، در یکی از اینا ذمه به ذمه است، به عهده این میاد که ذمه او رو چیز کنه، فارغ کنه. این را ما تقریبا، ولو فقها نگفت، معمول فقها نگفته بودن، ما این را به حسب جمع ما بین ادله اختیار کرده بودیم. اون تا یه احتیاطی برای خاطر اینکه خلاف جمهور فقها هست ما احتیاط کردیم. اون وقت این خطا بنابراین خطا به معنای خاص بگیم در اینجا استعمال شده خیلی معلوم نیست، این فقها میگن، خیلی احتمال قوی هم هست خطا هم در مقابل عمد معنای خاص نیست. رو این جهت این تقریب دیروز ما محل مناقشه میشه، ولی به شکل دیگه مسئله رو میشه تقریب کرد. او این است که میگه عمد و سویه خطا اون تحمله العاقله. خب این اگر در باب جنایات نباشه چطور میشه یه دفعه همینجور ما بگیم عمد و سویه خطا اون تحمله العاقله، ضمیر برگرده به دیه رو عاقله؟ این پیداست که دنبال یه جمله‌ای بوده تقطیع شده، که خیلی از این جملات کلیاتی که هست، نمیدونم لا ضرر لا حرج حلالیت، اینا در ذهن یک جمله‌ای است که از اون جمله تقطیع شده برداشتن. این جمله‌ای بوده مربوط بوده به باب دیات، گفته مثلا کسی یک کسی رو کشته، اون وقت من با مثال بچه کشته، خب حالا این دیهش چی باید بده؟ به گردن کیه دیه؟ حضرت در دنبال این فرموده عمد و سبیه خطا اون تحمله العاقله، دنبال باید یه همچین چیزی باشه، و الا یه دفعه یه چیز کلی رو ترتیب داده باشن و مرتب کرده باشن و بگن تحمله العاقله، ضمیر برگشته به اون دیهی که اونی که باید بدن برگرده به او، که مرجع ضمیری ذکر نشده، باید تقطیع شده باشه، از جای برداشته باشن. وقت بنابراین رفع القلمی هم که دنبال این آمده، همون جوری که شیخ انصاری ایشون میخواست بفرماید که راجع به اتلاف مار را شامل نمیشه، چون عمد و سبیه خطاون دنبال این معلول عمد و سبیه خطاون رفع القلم ذکر شده، معلول اینه، و چون علت میخواد بگه خطا یه این جایی که بین خطا و عمد در بالغ تفاوت هست، اینجا در باره سبی تفاوتی نیست. این از اول دایره رو خارج میکنه باب اطلاف را، چون در باب اطلاف کبیر هم عمد و سبیش یکیه. این اون جاهایی رو میخواد بگه که در کبیر عمد و سبی با هم تفاوت کنه، که این عبارت از همون حقوقیست که عقد و ایقاعات اینا رو ایشون میخواد بفرما شامله، ولی مثل اطلاف مال امثال اینا رو شامل نیست. اون وقت رفع قلمی هم که معلول این علت نمیتوانه ایشون میفرماد توسعه پیدا کنه و بیاد مثل اطلاف مال را هم برداره، این مال جاییست که عمد و سبیش در بالغ تفاوت داشته باشه. رفع قلم هم اینجاها رفع قلم شده. حالا بنا به عرض ما، وقتی که موضوع خیلی متزعف شد، عمد سبی در باب چیز، در باب جنایات که خطاون در تحمل العاقله، رفع قلمش هم از باب جنایات بالا بردنش نمیتونیم. میخواد بگه جنایت اگر کرد دیگه نه این قصاص نمیشه، وقت مثلا من با مثال فوقش این باشه بگیم که چیزم نیست برش، دیگه هم مستقر نیست برش، دیگری باید این دیگرم دیگری از گردن او برداره، اینجوری وظیفه است برای این. حالا علای طریق قصاص برداشته میشه، این مقدار هم هست. این را این بنا به همین تقریبا توسعه از باب جنایت به جای دیگه برده نمیشه، به این تقریب، نه به تقریبی را که ما دیروز عرض میکردیم که خطا معنای اخست. البته مطابق رائجی که این آقایون آمدن خطا را یه معنای خاصی خیلی موقع کردن، اختزام همون جمع دیروزی ما، ولی تذکری داده شد که نه، ما عقیدمون این نیست که خطا در مصطلح روایات به معنای خاصی آمده باشه. همین تحمل هل آقلن اینجا معنای خاص نیامده، این تقطیع شده، از یه جایی برداشته شده، مقدمش ذکر نشده، این هست. نه اینکه اینجا خطا چیزه، یعنی منحصر نیست که ما بگیم برای اینکه اصطلاحی هم در باب جنایات اصطلاح جدیدی شده، همین قضیه که خیلی موقع در تقطیعه هاست هست که خصوصیات غفلت میشه ازش، از یه جا بر میدارن یه دفعه به عموم میبینی تمسک میشه. این بله بله، اون خیلی استخدام، اصلا ما خلاف ظاهر خلاف نص ما میدونیم اصلا استخدام، حالا آقایون یه دفعه ضمیر برگرده به یه چیز دیگری از اونا. خب این حالا روایاتی که درش رفع قلم شده، من فکر میکنم که اگه مباحثات فردا هست اصلا مباحثه یا نه شنبه خب حالا شنبه رو بخونیم دیگه، ما شنبه رو تعطیل میکنیم دیگه، حالا به هر جا رسید، چون خیلی خوب بالاخره نه شنبه رو میخونیم، چون این دیگه بحث رو یه دفعه شروع کنیم بعد از ماه رمضان دوباره شروع کنیم، این فراموش میشه، درست نیست که شنبه ما تمام کنیم. راجع به حدیث رفع قلم یه فرمایشی مرحوم آقای خمینی، روایاتی که درش حدیث رفع قلم آمده، عمد السبی خطا آمده و رفع قلم آمده، این روایت ها بررسی میکنن. یکی از اینا روایاتیست که اون مجنونه ایره که عمر میخواست او رو اجرای حد کنه، حضرت فرمود اما علم تأمنن سبی رفع عنه القلم حتی یحتلم، اون روایت. این آقای خمینی میفرمان که این روایت اطلاع نداره، چون در مقام ردع عمر از این مطلب. این را ما درست نمیفهمیم، ایشون چطور این اطلاع نداره. اگر شما بگید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خب شما اطلاق میفهمید، میگه ما غنمتون هر ما غنمتون باشه. حالا جای این بگیم اما علمت انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، هی فرقی به نظر نمیرسه با علم و انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، اطلاق فهمیده میشه. کسی حالا من با مثال فرض کنید شراب قزوین، خب مثلا معروف بوده، یه کسی شراب قزوین خورده، به کسی میگن اما علمت ان الخمر حرام شربو، این ما بگیم اطلاق نداره، اختصاص داره به شراب قزوین، خب کلی فهمیده میشه. اما علمت یه چیزی استفاده نمیشه که بگیم چون در مقام رد تو این کار بی ربطی را چرا کردی، این کار ازش استفاده میشه، از شراب بتون کلی حرامه. متفاها از این اما علمت ان چیز سبیرو فعنه القلم استفاده میشه به طور کلی است. حالا خود ذاتن هدی رفع قلم معناش چیه؟ او یه حرف دیگریست. اما از این که چون اما علمته جواب عمر بوده، رد عمر بوده، این اشکال نمیرسونه. چی؟ میگه حالا چی؟ باشه باشه دیگه، باشه دیگه، به همین تمسک کرده دیگه، به همین تمسک کرده. ایشون میگه ممکنه یه حدودی باشه، نه ایشون بخوان بگن الزام به مسلم مطلب درست نبوده، اینی که ایشون نمیخواد بگه که امیرالمومنین یه مطلب باطلی رو بگه، میگه شما باید چیز کنه، ایشون که اینو نمیگه. ایشون فرمود که ممکنه با قیود مختلف باشه، اطلاق نداره درش، اما علمته این که معلومه، برای این که یعنی چیز پیغمبر نمیدونه، یا پیغمبر فرموده این مطلب رو، این که درش حرفی نیست. نه کلمه همین مطلب استفاده میشه که ما به طور کلی اینجوره، و علم و انما غنمتم هر چی هست، اما علمته انما ما غنمتم چطوره، همون استفاده میشه، هیچ تفاوتی نداره. این درش یه ما در این روایات را سابق ما بحث کردیم، در خمس و جاهای دیگه بحث کردیم، یه اشاره ارز کنم چون تو جزوه هست و بعدم راجع به سند این روایات. این روایات ما گفتیم که این روایات مجنونه در کتب عامه، در بسیاری از کتب عامه وارد شده، بخاری، ابو داوود، بیهقی، ابن ماجه، حاکم نیشابوری و امثال اینا این روایت نقل کردن. در کتب خواستم عده از کتب خواسته از قبیل خصال و اختصاص و غیره این روایت را نقل کردم، و علاوه در راجب سبی مجنون روایات زیادی هم وارد شده که همین حدیث رفع قلم در ذیلش هست، که بعضیش هم روایات صحیح و سنده. عامه خلفای سنی اینا با اون مخالفت هایی که با آل علی داشتن، با امیرالمومنین حتی المقدور، نمیخواستن فضائل امیرالمومنین پخش بشه و چیزی که قدح به خلفای ثلاثه باشه اینا پخش بشه. اینا مصلحت خودشون، حکومت خودشون رو متزلزل میدونستن در این چیزا، و تا میدونستن هم از روایت های متائن هم از روایت های فضائل جلوگیری میکردن، ولی این روایت ها از کثرت اشتهار جوری بوده که اینا نتونستن جلوشو بگیرن و اینا منعکس باقی مونده درش، و الا اگه بود بالاخره یه کارش میکردن که نشر نشه از اینا، از حالی که اینا منتشر شده. این پیداست بر این که اینا ثابت بوده از نظر چیزی، و ما از اون طرف روایات زیادی هم که حدیث رفع قلم وارد شده که بعضی هم صحاحه، صحیح هم اگه نبود کثرت روایات اطمینان پیدا میکنیم به صدوری فلجمله ای که از اینا. لذا ما گفتیم احتیاج به این که ما بحث سندی بکنیم نداریم، مطمئنن صادر شده روایات رفع قلم ولو فلجمله صادر شده، و ما باید در دلالتش بحث کنیم. این یه چیزی بود اونجا عرض کردم.